گوشه خیابون وای میسن نگاهش میکنه، چیز دیگه نیست، اتفاق دیگه نمیفته. یه اتفاق دیگه تو پرتغال میفته برای فاطیما که اونم یک اتفاق جالبیه که معجزاتی اتفاق میفته که اون بحث خود حضرت فاطمه سلام الله علیها مورد بحث هست. اونطور روح حضرت فاطمه روح حضرت مریم اینا با هم ممزوج هستن، واقعا یک روح هست که هم مسیحی ها یک حالی اونجا دارن، یک حالی میبرن توی این روستای فاطیما که اصلا اسم روستا هم فاطیما هستش. ولی غیر از اون، چون اونم سه روز و سه شبه میان اونجا جمع شدن، ولی به میلیون نمیرسه، یا شاید مثلا به مثلا دو میلیون نمیرسه به شب و روزش. این هم مهمه که ما توی بین مذاهب مختلف مسیحی ها به این موضوع زود انس میگیرن. این ما تجربه کردیم چند بار، زود انس میگیرن. این خود مسیح ها. غیر از اون مسلمان هایی که با امام حسین آشنا نیستن تو امریکا، این سری که ما آورده بودیم با امام حسین، با فرهنگ امام حسین آشنا نبودن، ولی وقتی که مواجه شدن این سیاه پوستا واقعا لیختن به هم. یه کار خیلی خوبی هم بچه ها ساختن در تو با این هنرمندای رپ، این چهار نفر در با هر کدومشون مسابقه. شما نگاه این چهار نفر چقدر فلسفه دارن تو این فیلمی که حالا داره آماده، این آماده شده برای پخش. اینا تو همین جزء شما خیلی کل میبینید و چقدر امکان ما داریم تو این واقعی. و بعد اینا رو باید بیاریم، ما فکر میکنیم که اینا هی کاروان ها اینا رو کاروانی بیاریمشون. از همون پارسال هم که این تعداد اومدن همشون بودم سال بعد میخوایم. و اگر امسال، من دیروز صبح دو نفرشون مقاله دادن، یکی خانم مائیدی یک مقاله مفصل داد، بعد یک برادر دیگه که استاد دانشگاه کانادا بود ایشون یک مقاله مفصلی داد به 40، چون هر دوشون شرکت کردن. حالا به 40 رسیده، 40 هم نیستن، دلشون تنگ شده، مقالهاشون نوشتن. این جالبه که یه وابستگی پیدا کرد.
چاره‌ای نداریم، یعنی باید از هر امکانی استفاده کرد که این رو دیگرانی که حداقل ارتباطی با اون مفهوم میتونن پیدا بکنن بیان مواجه باشن به این پدیده. اگر ما ادعای این داریم که 40 ظرفیت جهانی داره، امکان این رو داره که در مقابل ایده جهانی آمریکایی بیسته، خودش به عنوان ایده جهانی خودش رو مطرح بکنه. تازه ایده جهانی آمریکایی رو به افول، این تازه در حال شکوفایی است و این چاره ای نیست، باید یارگیری بکنیم برای این رودخانه ای که داره میره، ظرفیت رو داره که جویبارهای دیگری بهش بپیوندن. و اون جمله که گفتید رو فقط فراموش نشه، گفتید که کربلا ایستگاه آخر نیست.
بله بله.
بعداً چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر واقعا بدون خیال پردازی امکان انسان شناختی، امکان سیاسی، امکان ژئوپلیتیک اربعین رو اگه بسنجیم در جغرافیای غرب آسیا، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، ایران، اینها تو این جغرافیا واقعا چه کار دیگه میشه کرد؟
بله، ببینید منطقیش اینه که اونجایی که غصب شده، به زور گرفتن و تحمیل کرده و نظام منطقه رو ریختن به هم و بر اساس اون نظام خود آمریکا رو ریختن به هم، تصرف غیرقانونی و غیر مشروع فلسطین و موضوع شهر اورشلیم، بیت المقدس، یعنی قدس، یعنی بعد از کربلا. ببینید ما شعار در مورد جنگ یادمون میگم گفتم راه قدس از کربلا میگذره. الان داریم میبینیم که این واقعا همینطور است.
خود فعلا نگردیم از ایستگاه کربلا دیگه بر نگردیم.
بله بله، ادامه دار هستش. و این خیلی به نظرم این یک واقعی، اصلا شعار نیست. اصلا شعار نیست. این یک واقعیتیه. علاوه من میبینیم که اونجا هم دارن دستکاری میکنن. یعنی ترامپ اومده اعلام کرده که من پایتخت رو ما آماده هستیم که بیاریم، پایتخت اسرائیل بیاریم به اورشلیم، سفارت آمریکا رو آوردیم اونجا. توی کتابی که در تو با ترامپ هستش قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، یک کتابی به اسم مأموریت بزرگ که دیوید هوروویتس نوشته، یک اسرائیلی آمریکایی، میشه اولین مأموریت ترامپ اگر رئیس جمهور بشه اینه که قدسه. یعنی خودشون دارن برمیرن با موضوع، یعنی ما هم باید از این موقعیت استفاده کنیم، چون الان ترامپ با این پرونده‌ای که داره و
بیراه نیست این رو بگیم، این نوعی واکنش نسبت به حتی پدیده مثل اربعینه، نه خود این اربعین، یعنی احتمالاً اون نوکان ها و جمهوری خواهان جدید آمریکایی، اینها وقتی این پدیده رو میبینن راه افتادن سیل جریان اسلام خواهی از نوع آمریکا ستیزی و طاغوت ستیزی براشون مهمه. این بعد براش بعد یه پاتکی داشته باشن، یکی روی سیاست دفاعی بعد به جاش بذارن، وگرنه اونها احتمالاً قبل از ما دارن به این فکر میکنن که راه قدس از کربلا میگذرد. خب اینو باید ببنده این مسیر رو مسدود کنه.
من مطمئنم اون کلمه اژدهای سیاه مال اون جنرال آمریکایی نیست، مال صهیونیست‌هاست. توی اتاق توی یه جای با هم به این رسیدن، اونا گفتن اینا گرفتن و بعد این حرفش زده اعلام کرده و واقعا ترس اونا هست. یعنی یک ترسی هم از اربعین هست، یعنی یک واهمه ای هست، برای همین دارید نمیخوان روش متمرکز بشن، هی بهش بپردازن. رد تا میتونه از روش رد میشه. حالا امسال ما رصد میکنیم، ما سی ان ان رو رصد میکنیم، بی بی سی رو رصد میکنیم، فاکس رو رصد میکنیم، تحلیل میکنیم، مقایسه میکنیم که امسال کی چیکار کرد، چه حدی وارد ماجرا شد. ولی ترس یه موضوع مهمیه که چون بین شما وقتی زن و بچه تو صحنه میان ترسناک میشه دیگه. بعد حاضرن میدونی خیلی ها که میرسن به نجف از راه خیلی دوری، تازه راه اومدن تا نجف. اونا رو من یه بار دیدم، یه عده از شیعیان کرد اومدن، وقتی دیدمشون لباساشون خیلی جالب بود، توی موکایی بود تو نجف قبل این راهپیمایی شروع شد، با اون کمرهای بندهای بزرگ چرمی و شما کجا اومدیم؟ ما از مثلا فلان منطقه کردستان اومدیم، عشق امام حسین. این منطقه هم راه رفتن تا رسیدن تازه به نجف، حالا میخوان برن کربلا. همینا ترسناکه. یعنی کدوم عشقه که شما باعث میشه پاد میلنگه، پا برنه هستی، رو ویلچر هستی و بخوای تو اونجا حضور داشته باشی، این عبادت رو انجام بدی؟ چون به معنی واقعی عبادته. یعنی هر لحظهش زیارت امام حسین علیه السلام هستش که یه زیارت خاصیه دیگه. برای چی هر سال برمیگردی؟ با اینکه خیلی برمیگردن بعد مریض میشن، بعضی ما سرماخوردگی میگیرن، طول میکشه، ولی میان دوباره، چون اصلا نمیشه. مثل همین آقای جان مارو که مقاله دیروزش من نگاه میکردم مفصله، یا خانم ماماییدی مقاله که نوشته بود چون نمیدونستم چه شرکت بکنن، به یاد اون امسال مطلب نوشتن، انعکاس دارن میدن. و مهمه که شما کسایی که از غرب به خصوص میاری آدمایی بیاری که پژواک داشته باشن، انعکاس داشته باشن. این رپرا میلیون ها نفر گوش میدن به اشعارشون در کربلا، خانم ماماییدی صدها هزار نفر، بلکه میلیون نفر به قصه هاش گوش میدن، ماجرای کربلاش رو حالا برمیگردن گوش میدن. و یا آقای مارو یا دیگران یا دیگران، با کسای بیارین که شما میونبر بزنیم امروز، آدم عادی هم نبود دیگه بیاریم، هنرمندا رو بیاریم، رسانه‌ای‌ها رو بیاریم، کسایی بیاریم که خودشون مثل یک مأمور، مثل یک مأمور ویژه میان میبینن و بعد این تجربهشون رو منعکس میکنن که بقیه رو میدین. هنوز ماجرای امام حسین خیلی تو غرب اصلا مسلماناش نمیشناسن، یعنی اینا که نشنام اسلام هستن ارتسنان هستن، وقتی فهمیدن همشون با شما گریهاشون رو میدیدید، حالشون رو باید میدیدید که اینها یه مقدارشون برمیگرد به اینکه به اندازه کافی تحقیق نکرده بودن. ولی کمتر وقتی ما متوجه میشیم اینا امام حسین نمیشتن تعجب میکنن، ولی خیلی زود جوش میخورن، جوش شدید میخورن. یعنی میبینن که آقا ماجرای امام حسین، یکی از این دوستان صحبت میکرد میگفت من یکی از این رپرها میگفت به شدت خوشحالم و به شدت غمگینم، تو عمرم همچین حالتی نداشتم. در این حال که دارم به شدت
هم حزن هم نشاط یه چیز عجیب،
گفت تو را همچین ترکیب عزاداری و شوق با هم ندیدم تو این 4-5 روز.
این روایت رو گفته، یعنی این روایتی که درباره نوعی از زیارت در روایت آمده که تشوقنه، از روی شوق این زیارت، این آدم انگار در یک مسیر انجذابی میره به یک سمتی با شوق و با اشتیاق. جنسش جنس حزن افسردگی نیست، حزن با افسردگی متفاوت، ولی وقتی ترکیب میشه با شوق یک اتفاق با شکوه حماسی درست میکنه. خیلی ممنون آیه تایم زاده. چشمی گفتگو میکنیم با استاد عزیز جناب آقای طالب‌زاده درباره اربعین‌های اخیر. یک بحثی رو ابتدای فرمایشتون آقای طالب‌زاده فرمودید، به نظرم ادامه بدیم اون رو، یعنی ابتر نماند، و اون نسبتی است که انقلاب اسلامی با این پدیده پیدا میکنه، یعنی شاید شبیه ترین پدیده در تمام این قرنها به پدیده اربعین که بگیم از یه جنسه، اونم یک رستاخیزه، یک رستاخیزه مردمی است بدون سلاح، بدون خشونت، کاملا صلح‌آمیز در اعتراض به یک پدیده‌ای که و به شدت امام حسینیه، هرچه داریم از محرم و صفر است امام فرمود. اینها با هم به نظرم بدبستان دارند، یعنی پدیده اربعین و پدیده انقلاب اسلامی. پدیده انقلاب اسلامی رو من عام می‌بینم، یعنی مثلا جنگ تحمیلی رو هم توش می‌بینم، اون باز خود دفاع مقدس زمینه در واقع بست پیدا کردن روح انقلاب اسلامی رو در خودش داشته و هر چیزی که از این جنسه، اینا همه انگار در امتداد یک خط و یک مسیرن.
انقلاب اسلامی در واقع یک اعتراض بود دیگه، تو صحنه هم که اومد اتفاقات بعدیش هم خیلی سریع به لحاظ زمان همین طور بود، یعنی انقلاب یک سال نگذشته بود تسخیر نامه جاسوسی رو ما داشتیم که بعد خیلی تردید کردن که این دیگه چیه، برای چی اومدیم. هم بعضی از اونایی که رفته دیوار سفارت بالا بعد اونا گفتن نه آقا ما وارد خاک به اصطلاح کشور دیگه شدیم، غیر قانونی بود. یعنی از این تردیدایی که در صورتی که فراموش میکنیم ما 25 سال قبل از انقلاب آمریکا از همون سفارت کودتا کرد تو خیابون روزولت که الان طالقانی هستش. آمریکا یک بار ایران رو 50 سال برده عقب، یه نفر که نخست وزیر منتخب مردم بود رو تبعید میکنه، شاه رو از روم میاره به تهران تو این کودتا، و بلافاصله بعد از انقلاب یه اتفاق دانشجو انجام داد، امام تایید کرد. چرا این مشروعه؟ چون یک بار قبلش آمریکا این کارو کرده، از تو همون سفارت طراحی کرده یه کودتا رو. این معمولی سازمان سیا کجا بود میرفتن؟ تو سفارت طراحی شده بود. این که ما بهش گفتیم لانه جاسوسی، همه فراموش میکنن که آمریکا تو ایران چیکار کرده. و این انقلاب اسلامی یک اعتراض بود بستن سفارتشون. اما تو عراق یه مشکلی مدلی سفارت آمریکا سر جاشه، کلی هم چندین هزار نیرو هم درش داره، سر جاشه دیگه. این که ما هم گفتن که انقلاب بزرگتر اول بود، درسته. من اینو تو برنامه دیگه گفتم، اینجا دوستام تکرار بکنم، فرانسیس بورد حقوقدان آمریکایی میگه که ایران مشروعاً با این کار انجام میتونست انجام بده و انجام داد، چون یک بار قبلا آمریکا کودتا کرده و طبق قانون بین المللی میشد کشوری که در کشور شما کودتا کرده باشه برید اون مرکز کودتا رو بگیرید، اون مکانی که ازش از همونجا کودتا، و این کار درست بود، مشروع بود. و از اون به بعد تو اونجا حداقل طراحی نمیشه، حالا خیلی از جای دیگر هم طراحی داری میشه که چیکار کنن، کشور ضعیف کنن، چجوری نوکری کنن باز برای سیاست های غرب. این بحث نفوذ جدیه، یعنی از توی خیابون روزولت اومده به جای دیگه پخش میشون، طراحی میکنن که چیکار کنن که منجر بشه به تسلیم شدن. این موضوع تسلیم شدن در مقابل آمریکا یه طرحه، و شما با لایه های مختلف که ممکن به مجلس بره و خودمون بریم امضا بکنیم، و این واقعیت داره، برای اینکه اون اصل مطلب، اون مطلب رقابت جدی ما با آمریکا سر جاش هست، برای اینکه سفارت شما اینجا بسته باشه. اون ماجرا رو دقت بکنیم. این اعتراض، یعنی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی یک اعتراض بود، بلافاصله بعد جنگو شروع کردن، رفتن پشت صدام، اصلا نمیخواست به ایران بجنگه، خودش گفت مثلا علاقه نداشتم جنگو شروع کنم، ولی اومدم گفتم ما همه پشتت، همه اروپا پشت سرت، همه آمریکا پشت سرت، همه امکانات بهت میدیم این کارو انجام بده، چون دیدن که یه اتفاقی افتاده که یک آینده ای داره. یعنی امام از همون اول وقتی که سیاست های انقلاب رو بیان کردن، اولیش آزادی قدس بود، این خیلی وحشتناک بود، یعنی از اینجا فهمیدن که این اصلا ماجرای تموم شده نیست، گفتن یک حمله نظامی میکنیم تمومش میکنیم، این اصلا نمیتونن بیستن. یه ارتشی دارن که نصف فرمانداش رو اعدام کردن، یه بقیهشون هم روحیه جنگ ندارن، اصلا بلد نیستن جنگ نظامی میکنن. من یادم اول جنگ با لشکر 23 که حمزه بودیم، فرمانداش و سربازا میگفتن که این قبل از فتح المبینه، گفتن ما سوت و خمپاره نمیشناختیم، وقتی میومد این چندین بار کلی آدم شهید شد، تو فهمیدن سوت و خمپاره، خمپاره 120 اینجوریه و باید بخوابن که حرکشون نگیم. مثلا جنگ بعد از تو اون سپاه اومد تو صحنه، بسیج اومد تو صحنه، بعد یه رئیس جمهور خائن داشتیم که در خدمت اهداف غرب بود، منافقین بودن و اون رو تو رد کردیم، ابتکارات جنگ شروع شد. نیروهای جوان حزب اللهی شروع کردن طراحی کردن. طرف تو دیروز خبرنگار بود، امروز طراح بازپسگیری خرمشهر بود. لذا انقلاب یه سیر عجیب و غریبی داشت. این عجیب و غریب بودنش باید حفظ بشه همیشه. به نظرم سوخت انقلاب نیروی انقلابیه. موتور جت جنگنده نمیتون نفت بریزیم. هر وقت اومدین گفتین که نه تکنوکرات ها بیان بر حزب الله یا مدیریت بکنن، اونجا قافیه رو باختین. اصلا نمیدونن که این موتور و این معماری باید افادی باشن که دل داده باشن، بفهمن ایدئولوژی رو، حاضر باشن از جونشون بگذرن. حالا شما این چند نفر از افادی که ما داریم توی بعضی از این دولت ها از جونشون حاضرن بگذرن و اصلا سابقه شون بریم، چند روز کجا بودن، چقدر مجروح شدن، چقدر این احساس رو دارن، چقدر مأموریت اصلی انقلاب میتونن و چقدر به افقش اعتقاد دارن، به افق انقلاب چقدر در خدمتون باشن.
حالا توی این 40 سالگی آقای طالب‌زاده، اون چون این نکته‌ای که گفتید انسان، یعنی محصول انقلاب اسلامی انسانه، یه نریشن شهید آوینی میفتم که نشون میده این رزمنده ها دارن تو خط میرن، میگه محصول انقلاب اسلامی. اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشت جز این آدم ها، همین به همه اهدافش است. این انسان افق لازم داره، یه کانونی که به جوشه مدام، هویت تولید کنه، معنا تولید کنه. خب ما 40 سال از اون مبدا فاصله گرفتیم، 30 سال از جنگ فاصله گرفتیم. نگرانی این بود همیشه که این کانون آرام آرام افول کنه، اون کانون نوربخش، حرارت بخش که اون انسانها رو تربیت میکنه و اون انسانها هستن که حالا افق گشایی میکنن. یعنی یه کانونی هست که انسان تربیت میکنه، اون انسان افق گشایی میکنه، این میره به سمت افول. حرف از این بود که کار تمام، نسل 3 نسل 4 اینها هیچ ارتباطی دیگه نمیتونن برقرار کنن با اون کانون، اصلا یه عالم دیگه دارن اینا بر خودشون. یه دفعه یه چیزی مثل مدافعان حرم درست میشه، یه چیزی مثل اربعین مثلا درست میشه. بعد در جغرافیای آخرالزمانی، یعنی این خیلی عجیبه، جغرافیایی که این اتفاق درش افتاده کاملا جغرافیای آخرالزمان، نه جغرافیای آخرالزمانی شیعه، اون آرماگدون که مال ما نیست، که آنچه که در روایت ماست جغرافیاش اونا توی روایت تاریخیشون دارن، در همون جغرافیای آخرالزمانی اونها، در همسایگی فلسطین و قدس، در شام، در کوفه و عراق، و خیلی چیز عجیبی است. بعد اربعین میاد، مدافعان حرم میان، دوباره انگار اون کانونی که همان کانون که انقلاب رو سبب شده در دهه 40 و 50، همون کانون که عاشورای خرداد 42 درست میکنه، اون دوباره اون تنور روشن میشه، اون فیض در واقع اون سرچشمه شروع میکنه به غلیان کردن و روح بخشیدن، و یه دفعه حججی مثلا درست میشه، دوباره مسئله سر شهادت جمع. من میخوام بگم که این اتفاق وقتی میاد هم نشین میشه با مقوله انقلاب اسلامی، آدم میگه که انگار خدا یه جاهایی بذرهایی رو تعبیه کرده که سر به زنگا از دل خاک بزنه بیرون و تمام نقشه ها رو نقشه براب بکنه، دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره این چرخه میچرخه. و این رو عرض کردم، این مقدمه یه خورده طولانی رو، که بگم که اگر حتی تلاش کنیم که بگیم اتفاقات اخیر آخرالزمانی نیست، همه چیز گواهی میدهد که اینها آخر الزمانی است. یعنی نسبت پیدا میکنه انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، ماجرای داعش و مدافعان حرم و اربعین، انگار داره یک خط میره به سمت نقطه‌ای که در آخر الزمان کاشته شده.
ببینید فرق معنویت رو شما تو رسانه‌ها مقایسه کنین، خود به خود آخر الزمانی هست. یعنی شما تو رسانه‌های آمریکایی که نگاه میکنین چه چیزی برای جوانانشون، برای مردمشون دارن پخش میکنن، با اون چیزی که ما در دوره دانشجویی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش دیده بودیم، از زمین تا آسمون. یعنی ادبیات برنامه ها فرق میکنه، متشنجن، برشکستن، ادبیات وقیح شده. یعنی تو برنامه های روتین، سریال های روتین آمریکایی، تو ساعتی که بچه هام نشستن، جوان هام نشستن نگاه میکنن، برشکستن. آدم اونا رو نگاه میکنه از همه چی ناامید میشه، با سرش به چیزی گرم کنه که زیاد نفهمه که چقدر اوضاع خرابه. این وضع غربه. از این طرف توی این جهان، فقط ایران هم نیست دیگه، کشورهای مختلفی هست، تو سوریه، تو لبنان، تو یمن، در مصر، در ترکیه، همه کشورهای که اطرافمون هستن، آفریقا، بر یک معنویتی رو به رشد که قابل کنترل نیست. و این همون امید به آینده است. مسیحیان اینو دوست دارن، اشتباه نکنید. مسیحیان اینو دوست دارن. مسیحیان دوست دارن بچه‌شون مسموم بشن. اونا هم دوست ندارن. فقط این پل و این ارتباطه هر چی میریم جلوتر بین ما و اونا بیشتر میشه. یعنی خود همین دشمنی دشمن که طراحی میکنه باعث میشه مسیحیای واقعی که به آخرت اعتقاد دارن، به روز جزا اعتقاد دارن،
حتی فراتر از مسیحیان، آدمای عاقل.
بله.
اصلا لازم نیست شما بگید که بله. من چند روز پیش میدیدم یکی از این مدل های آمریکایی که از خانم های مدل آمریکایی مسابقه کرد بود، گفت نمیذارم بچم کارتون ببینه. دوست ندارم مثل تصور کنه سیندرلاس که یه مرد ثروتمندی بناس بیاد او رو مثلا به زنی بگیره. آدم مسیحی هم نبود. بله. فقط عقل داره، یه جو عقل داره در واقع.
بله. شما چقدر از یهودی ها میبینین که دارن میجنگن، یکی از معروفترینشون شغلش و دانشگاهش و همه چی از دست داده، تو کاهنان یهودم الان شما مبارز دارید میبینید. اینا که روشون میگن نتوری کارتا، همشون یهودی های سوپر ارتودکسن. از اون طرف تو جوامع دیگه هم ها را باید تحقیق کرد، بیشتر باید دقت کرد. مثلا روسیه، جوانان روسیه، اصلا همین بچه های سرعی ها اخیراً روسیه بودن، من چند نمونه از کاراشون دیدم، فوق‌العاده هم خوش سفر و متعدد جای مختلف فیلم‌های مستند متعددی ساختن که اوضاع روسیه رو برای ما روشن. چرا امروز مسیح ارتودکس تو صحنه اومدن و بعدم چرا تو ایران یک لابی خیلی قوی ضد روسیه است که هی دوست دارن این فاصله رو با انگلیس نزدیک بکنن ولی با روسیه دور بکنن. این اینا همه علائمی هستش که نشون میده که در چه وضعی هستیم. یه سوپر پاور، یه ابرقدرت اومده کنار لشکر ما ایستاده و قرار نیست که منافعش امروز و فردا نیست، اومده مقر زده مونده، جنرالاشون با جنرالای ما جلسه دارن، با جنرالای با رزمنده های حزب الله جلسه دارن برای طراحی نقشه. از اون طرف این آمریکایی‌ها اومدن کنار داعش مقر زدن، کنار داعشی خودشون درست کردن، یعنی یه بدل درست کردن توی جان اسلام که حواسا پر بشه. ولی همه لو رفته، همه روشن شده که کی چی کار هست امروز. یکی از اون در واقع مسائل خیلی مهم روشن شدن وضع و هرچی هم جلوتر میریم این حرارت و جوشش مردمی که با قلب و روحشون نزدیکن و در واقع این زیبایی عبادت رو چشیدن مرز نداره. امروز اصلا دیگه مهم نیست که چون مسیحی هستی، یهودی هستی، ارتودکس هستی، کاتولیک هستی، یا مسلمان هستی، شیعه هستی، سنی هستی. اونایی که عدالت طلب هستن و معترضن همه توی جبهه واحد جمع شدن و حال میکنن که با هم جمع شدن. این حالش خیلی مهمه. اینکه زندگی باید خوش باشه دیگه. آدم اگر خوشی احساس نکنه که زندگی نمیشه.
مثلا اگر یک ایده بناس ادعای جهانی شدن داشته باشه، باید توان جمع کردن نیروهاش رو داشته باشه. باید جمع گرایانه باشه. ایده نباید فرد گرایانه باشه. ایده نباید اندیویدوالیستی باشه، اصطلاحاً بره به سمت اتمیزه کردن آدم‌ها و جامعه، سوق دادنشون به سمت لذت فردی.
بله.
و مابعضا نداره. یعنی بلد. میشه گشت. در واقع این نوع تحدیه، این نوع ادعاست که آقا بگردید در تاریخ معاصر، در حال حاضر جهان، یک ایده جهان وطن گرایانه و جمع گرایانه که قدرت هماوردی با رقیب خودش رو داشته باشه. رقیب کیست؟ ایده جهان شده آمریکایی. کدام وجود داره؟ اونم در حال شکوفتگی. این یه تحدیث، یعنی میشه گفت اعلام کرد به همه صاحب نظران جهان آقا ما یه ایده‌ای داریم، این ایده همین الان چندین ملیت در حال اتفاقه.
بله. شگفت انگیزه. من وقتی که این مهمانای روسمون صحبت می‌کردن و اومدن اربعین رو دیدن، چه فیلسوفشون، چه سیاستمدارشون، چه زیر مجموعه این دو نفر که اومده بودن به اربعین پارسال، بیان میکردن تو مصاحبه که شگفت زده هستن، شبیهش هم تا را ندیدیم. یکی از این مهمان ها کسی بود که به عربی مسلط بود، به لهجه لبنانی اصلا مسلط بود، سالها سفیر و کنسول روسیه در آمریکا بود. بعد میگفت من با اینکه با فرهنگ عرب آشنا هستم همچین چیزی ندیدم و به هیجان بود، یعنی خوشحال بود از اینکه یک شاهد این ماجرا هست، اینو ببینه بعد برگرده. خیلی همین مشغول تصویربرداری بودن که مثلا برن به خانوادهشون بگن آقا یه همچین چیزیه. اونا بعد با دوربیناشون با موبایلاشون جزئیات میگرفتن، بچه ها رو میگرفتن، پار رو زمین را میرفتن میگرفتن، انگار همه یه فیلمساز مستند شده بودن که برن بگن که اینه دیدیم ما، اینجا همه جمع شده بودن، یه عده عده ماساژ میدن که خسته بودن، اینجا اینا آدم پای اینا رو میشستن. خب پا شستن میدونی تو فرهنگ مسیحیت معنی داره. حضرت مسیح تو شام آخر میاد پای همه حواریونش رو میشوره، معنی داره. بعد شما تو اربعین ایسکا به ایسکا در پاشوری دارین، ماساژ پا دارین، پا رو دارن با روغن چرب میکنن، جورابا رو در میارن میشورن. این منتقل میشه، اصلا مرز نداره که. محبت که مرز نداره. به خاطر این عنصر حب یه پدیده ایست که فرامرزی و همه رو درگیر میکنه. ما خیلی لازم نیست حالا شاهکار بکنیم به لازم طراحی، ولی باید کافیه به زمان باشیم و بتونیم این ضربان زمان رو درک بکنیم، نو باشیم و از این موقعیت خودمون استفاده کنیم.
خیلی ممنون آقای طالب‌زاده، لذت بردم از گفتگوی با شما. تماس هم داریم از همه زیاد قبولی هم عرض میکنیم، همه کسانی که مشرف بودند و بازگشتند و هنوز این طعم عجیب و غریب زیر زبونشون هست. و یکی از سختی ها هم اینه که این طعم رو حفظ کنه، آدم خودش حمل بکنه، متصل بکنه به 40 سال بعد و همینطور دیگران رو هم آلوده این حالت بکنه، یعنی انقدر برای دیگران تعریف بکنه و سهیمشون بکنه، شریکشون بکنه در این لذت. تشکر میکنم، وقت گذاشتید، متشکرم، التماس دعا دارم.
راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. ساعت 13:28 هست. از پخش رادیو اقتصاد با شماییم.
خبر.
نظارت بر نصب نرخ نامه نان. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در چند سال اخیر نرخ نان ثابت بوده و به دلیل افزایش هزینه‌های مانند دستمزد کارگر، قیمت‌های آب و برق و هزینه‌های سربار، نانوایان تقاضای افزایش قیمت نان را داشتند که از اول مهر ماه بخشنامه جدید نرخ نان اعلام شد.